بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
افتاد این بحث این که خود شیخ مفید در اونجا آخر جلسه فرمود که مثبات فقه یا مبنای ما ممکنه با ایشان فرق کنه. خب مبنای مثبات فقه ممکنه بسوگیه، درست استاد؟ بله. خب مبنای شیخ مفید ممکنه اینجا سودیری باشه، از این لحاظه که ممکنه روایت ایشان رو قبول نمیکنه با این که گفته قال امام ملک السلام.
بله،
ممکنه از این بحث باشه.
حالا میگیم مطالبش رو امروز باز تکمیلا عرض میکنم. مطلب مورد بحث ذکر اخبار و روایاتی بود که به عنوان دلیل بر حرمت استماع غیبت ذکر شده. از روایات، روایتی که در کتاب الاختصاص ذکر شده، روایت شد در جلسه قبل خدمت رفقا خواندیم. نظر امیر المؤمنین علیه السلام الى رجل یغتاب رجلا عند الحسن ابنه علیه السلام فقال یا بنیه نزه سمعک ان مثل هذا. گفته شد به این که البته در این که کتاب اختصاص مال شیخ مفید است یا تألیف کسی دیگری است، یه اختلافی بین آقایون هست. کتاب اختصاص یک جلده، ما آدرسی که خدمت رفقا عرض شد در گفته شد جلد دوازده مال مستدرکه، اینجا اینطوری ذکر کرده آدرس رو. مراجعه کن مستر متقدم را که بیان باشه از مستدرک حدیث 5 اختصاص مصنفات شیخ مفید، جلوش زده 12 مال مستدرکه، جلد 12 مستدرک در اختصاص صفحه 225. خوب، پس اختصاص تک جلدیه، چند جلد نداره. و بفرمایید که حالا این که این کتاب مال شیخ مفید است یا مصنف و مؤلفش کسی دیگری است، یک اختلافی بین آقایون هست که این تحقیق رو در گروه مباحثه میذارن، رفقا هم نگاه خواهند داشت انشاءالله. یه مطلب دیگری که گفته شد از زبان مصباح الفقاه این بود که اونجا که راوی بگوید روی عنه علیه السلام، روایت شده از امام معصوم، تا اونجا که بگوید قاله، نسبت بده مطلب را به امام علیه السلام، بگوید امام فرموده است. عرض شد به این که این حرف نظیر اون چیزی است که در مورد شیخ صدوق گفته شده است. شیخ صدوق روایاتی رو که نقل میکنه به نحو مرسل، گاهی میگوید روی عنه علیه السلام، روایت شده است از امام علیه السلام، که این رو دلیل بر این قرار نمیدن که واقعا در اینجا از منظر شیخ صدوق روایتی وجود داشته باشه. میگه روایت شده است، حالا چنین نقل شده است، ما انتساب به امام نمیدیم که امام فرموده باشه. اخرى مرتبه شیخ صدوق میگوید قال علیه السلام، یعنی این قول امام علیه السلام است. و رو این حساب وقتی یه مطلبی ثابت شد نزد شیخ صدوق که قول قول امام است، ما هم آن را به عنوان قول امام تلقی میکنیم و میپذیریم. که البته در پاسخ این حرف چنین گفتم، ممکنه مبنای منقول الی با مبنای شیخ صدوق متفاوت باشه. اون شیخ صدوق اعتبار روایت نزد اوست، با مبنایی که مثلا این آقایی که این روایت رو ملاحظه می کند که نقل شده است از زبان شیخ صدوق، بسا تفاوت مبنایی باشد و هر کس به مبنای خودش بالاخره پایبند خواهد بود و بر اساس مبنایی که دارد نتیجه می گیرد که آیا سخن امام علیه السلام هست یا سخن حضرت نیست. این حرف ها رو در ارتباط با شیخ صدوق که حالا رویه تعبیر کند یا قالب رو گوید گفته شده است. و البته حرف آخر اونجا همین که این اختلاف مبانی آقایون در اعتبار روایتی که نقل میشه، این اختلاف مبانی تأثیر داره در قضیه. و حالا کسی اگر مبناش وثاقت راویه، ممکنه بگه اون روایتی رو که شیخ صدوق ذکر کرد، انهو علیه السلام قال علیه السلام، اون خصوصا ما باید بررسیش کنیم ببینیم کسانی که در سلسله سند ذکر شدن وضعشون چگونه است. بسا به این نتیجه برسیم که برخی از اون افرادی که راوی روایتن تأیید نشدن و وثاقتی نسبت به این افراد نیست، لذا خبر رو بذاریم کنار. این اختصار مطالب در ارتباط با اونچه از شیخ صدوق برای ما نقل میشه. همین مطلب رو صاحب مصباح الفقاه در ارتباط با شیخ مفید ذکر کرد که بالاخره این کتاب اختصاص، حالا فرضی که از شیخ مفید باشد، چون عرض کردیم درش اختلافه، گمونم خود همین صاحب مصباح الفقاه یه جایی با تحقیق بفرمید نمیپذیره که اختصاص مال شیخ مفید باشه. حالا علا فرض این که مال شیخ مفید است، باز همین بحث رو اینجا میارن که ببینیم شیخ مفید گفته است رویه روایت شده است که آقا امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسن فرمود نزه سمعک، این روایت شده یا نه. ایشون تصریح به این داره که قاله علیه السلام، امام امیرالمؤمنین به فرزندشون فرمود این مطلب رو، یعنی استناد مده قضیه رو به حضرت. همین حرفایی که در مورد شیخ صدوق گفته شد در مورد مثلا شیخ مفید هم گفته شود، الا اینکه بعضی فرمودن بین شیخ مفید و شیخ صدوق یک تفاوتی است. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به عنوان محدث، به عنوان راوی روایات مطلبی رو ذکر می کند و به این جهت که این سخن از امام هست یا نه، با همین دو تعبیر تفاوتی رو به اصطلاح ذکر کرده. شیخ صدوق محدثه، اما شیخ مفید فقیه، اجتهاد داره، لذا بین تعبیری که شیخ مفید ذکر کرده باشه تا تعبیری که شیخ صدوق فرموده باشد چی آقا؟ تفاوت هست. چون که ایشون مثلا میگه که شاید اجتهاد خودشو داره میگه، استنباط خودشو داره میگه که امام امیرالمؤمنین چنین فرمودن. دقیق فرمودین؟ این تفاوتی که در فقاهت و اجتهاد بین شیخ مفید و شیخ صدوق است، این به دنبال داشته باشه این تفاوت را که این تعبیر اگر از شیخ مفید دیده شد کنه استنباط خودشه که امام فرموده است، این حرف رو فرمودن در محل بحث. ولیکن اون چی که ممکن است گفته شود این است که ببینید حالا اون جایگاه علمی شیخ مفید که اجتهاد دارد، فقیه است، مجتهد است، و جایگاهی که شیخ صدوق دارد که به اصطلاح به عنوان راوی روایت رو نقل می کند و استنباط خودش رو مثلا اعمال نمی کند نوعاً ها در نقل روایات و اخبار، این تفاوت باعث نمیشه که ما در ببینید در تعبیری که داره باید دقت کرد. حالا همین شیخ مفید که مجتهد است و استنباطاتی دارد، اما وقتی داره با تعبیر قاله میگوید باید گفت همون حرفی که در مورد شیخ صدوق گفته شده در مورد شیخ مفید هم میاد. این نمیگه که حکم شرعی این است، دقیق فرمودید؟ نسبت میده مطلب رو به امام علیه السلام که فرمود فقاله، حالا حضرت فرموده است. یه وقت میگه که مثلا خودش مطلب اینو میگوید، استنباط خودشه، اجتهاد خودشه، سخن از این که امام فرموده است در بین نیست، اون درست از جای خودش. اما اینجا اگر تعبیر به قاله هست، همون حرفی که در ارتباط با تعابیر شیخ صدوق گفته شده در اینجا هم گفته می شود. این از این جهت، الا ای که به لحاظ سند همونطور که گفته شد خبر مرسله. حالا با توجه به همین حرف ها خبر مرسل از اعتباری برخوردار نیست. بعضی از آقایون فرمودن علاوه بر این که به جهت سند وضعش درست نیست و اعتباری براش نیست، به لحاظ مضمونم مضمون این روایت با اون مطالب قطعی و مسلم نزد مذهب شیعه سازگار نیست. اون مطلب قطعی و مسلم عند الامام یه چیست؟ این که امام حسن علیه السلام معصومه، اون غیبت حرامی رو داشت گوش میکرد که پدرش بهش فرمود نزد سمعک، با اون مقام عصمتی که برای ائمه قائل هستیم جور در نمیاد، درسته؟ لذا از حیث مضمون و مفادم این روایت یک مضمونی داره که بالاخره لازمی براش دیده میشه که با عصمت امام علیه السلام سازگار نیست. خیلی خوب، حالا این روایتی که گفته شد یه روایت مناهی و او روایات قبلش که ایشون تک تک اینها را در جهت سندش خدشه وارد کرد، بعضی از آقایون فهمیدن که این روایات محل بحث به حد تضافر رسیده، روایات متضافره هست. حالا متواتره یک اصطلاحیست که اگر به حد تواتر رسید علم آور است، دیگه در روایات متواتره کسی بحث سندی نداره، روایات متواتره مفید علم است، معطل سندش نمیشن که آیا این روایت وضعیتشون چطوره، علم به مطلب حاصله و اون حجته. روایات متضافره دون متواتره هست، کمتر از حد تواتره. خوب، این روایات متضافره که حالا 10 تا یا بیشتر مربوط به بحث ماست، گفتن که این تکاثر روایات قرینه بر صدور این روایاته. ما اطمینان پیدا می‌کنیم که بالاخره استماع غیبت حرامه. دلیلش هم همین روایات، همین روایات که تک تک روش حرف بزنیم، روش تأمل کنیم که سندی نداره، اینا همه لاحجتن. طبق اون مبنایی که خدمتون گفته بودیم، زمیمه لاحجه به لاحجه حاصلی ندارد جز لاحجه. اون دیگران میگن که ما بالاخره به خاطر تضافرشون، به خاطر تکاثرشون یه جورایی اطمینان پیدا میکنیم به اینکه قول معصوم همون چیزی است که از این روایات برداشت میشه. عزف الی ذلک که این روایات در کتب معتبر شیعه نقل شده، عزف الی ذلک که به این روایات مشهور عمل کردن، و عمل مشهور به خبر ضعیف منجبر ضعف سند خبر است. لذا حالا تجمیع قرائن ازش تعبیر کنیم، روایات اولا متضافره هستند، ثانیا این روایات در کتب معتبره ذکر شدن، ثالثا این روایات معمول بهای اندل اصحاب هستند. فاحشه به مضمون این اخبار که آقا فتوا داده و این فتوای مشهور موجب انجبار ضعف سند این اخبار بشه. الا اینکه کسی برگرده بگه آقا در انجبار خبر ضعیف به عمل اصحاب و مشهور دو نکته لازمه. یک، اینکه فتوای مشهور همین باشد که میگویید، یعنی صغرای قضیه احراز بشه که مشهور فتواشون در محل بحث حرمت استماع غیبت است. در این جهتش ظاهرا جای تردید نیست که مشهور قائل به چی هستند؟ قائل به حرمت استماع غیبت. کثیری از فقها تصریح دارن به اینکه استماع غیبت حرامه، یعنی در اینکه شهرت در محل بحث متحققه تردیدی نیست. دقت فرمودین؟ تردیدی نیست. حتی برخی فراتر از شهرت رو به اصطلاح ادعا فرمودن، صاحب جواهر لا خلاف تعبیر داره که ما مخالفی در مسئله سراغ نداریم به این که استماع غیبت حرام است. ولیکن یه خطری که در اینجا ممکنه بشه اینه، فتوای مشهور همین است که گفتید که استماع غیبت حرام و مطلقا، مالا مطلقا در مقابل تفصیلی که صاحب مصباح الفقه ذکر کرده بود. این که مشهور فرمودن استماع الغیبه حرامون این یک مطلب است مسلم، اما اون حرفی که گفته میشه اینه، نکته دوم به اصطلاح، آیا مستند مشهور همین روایاته؟ یا ممکنه دلیل مشهور بعضن بر حرمت غیبت اون وجوه دیگری باشه که در مسئله گفته شده است؟ مثلا بحث کنید یک از وجوه که حالا حرفشو میزنیم، گفتن که روایاتی که دلیل بر حرمت غیبت هست به تلازم دلیل بر حرمت استماع غیبته. یک کسی ممکنه به قول خودمون دلیل رو این عام قرار داده باشه، نه اخبار و روایات. اللهم الا یوان بگیم آقا ظاهرش اینه که فقهای عظام که استماع غیبت را حرام شمردن، ظاهر اینه که مستندشون همین اخبار و روایاته غالبا، چون که در این تلازم به اصطلاح باز بعضی گیر دادن که ملازمه رو نپذیرفتن که حرفشو میزنی. نتیجه تا اینجا این شد که دلیل بر حرمت غیبت، حرمت استماع غیبت، یک همون اجماعی که به اصطلاح مثل تاب جواهر دافر بوده، شهرت عظیمه که بر حرمت استماع غیبت، این اخبار و روایات همه اینا رو کنار هم آدم میبینه، اطمینان براش حاصل میشه که بالاخره این نبوده، هیچ نفرموده باشد هیچ یک از ائمه در این قضیه. حالا این ضعیف، اون ضعیف، این ضعیف، کم که نیستن اینا. بله، یه خبر اگر بود وضع درستی نداشت به لحاظ سند که مرسل بود، میذاشتمش کنار. خبر مرسل است و بگو اطمینانی به صدور آن هم نیست، نه به ساقت راوی نه به ساقت صدوری. اما وقتی این همه روایاتو داریم، ادعای اجماع داریم در محل بحث، شهرت بالاخره برش هست، و بعد بعضی از بزرگان روایتی رو ذکر کردن که روایت صحیحه می باشد، از جهت سند هم مشکلی نداره. اون روایت رو من اینجا نظرم بود که اونم باید براتون بخونیم که روایت صحیح دلالت دارد بر حرمت استماع غیبت. خوب، در ارتباط با استدلال به حدیث مناهی که یکی از ادله محل بحث ما بود، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا از چند چیز نهی فرمود، یکی از غیبت، دیگری از استماع به غیبت، دیگری نهی از نمیمه سخنچینی و استماع به نمیمه. این روایت آدرسش هم از شبت بسال و شیعه جلد 12 صفحه 282 ابواب احکام الاشره باب 152 حدیث 13، حدیث مناهی به اصطلاح، از اموری پیامبر اسلام نهی فرمود. حدیثش مفصله. یک از رفقا روایت رو از همین آدرسی گفتیم بیارن. این روایت در کتاب مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 308 در اونجا اومده. حالا کتابی که پیش ما بخش‌هایی از این روایت رو ذکر کرده، اگر روایت کاملش رو بیارید مروری بشه جا داره. بله، تو موقعی که روایت رو میارم، اشکالاتی که صاحب مسوال فقهای به این روایت مناهی ذکر کرده، اولا همون اشکالی که بر سایر اخبار ذکر فرمود که این روایت سندش ضعیفه. بله، خب بخوانید روایتو. همه شد اول بخوانید، چون یه مطلبی اینجا گفته شده که ذیلش رو تخصیص بر صدرش قرار دادن، ذیل روایت را تغییر بر ابتدای روایت دانستن. همه روایت خونده بشه تا ببینیم این سخن که زید روایت تقیید است برای صدرش، خلاصه صد از کجا در میاره این حرف. بله،
محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن شعیب ابن واقع عن حسین ابن زید عن صادق عن آبایی علیه السلام فی حدیث المناهی.
شعیب ابن واقع.
بله،
این روایت رو هم که رد کردن بعضن ابن آقایون، به خاطر همین شعیب ابن واقده که این شخص در اصطلاح مجهوله، وضع درستی نداره که اهو و ثقتون املا. خیلی خوب بخوانید.
من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها عن الغیبه و استماع الیها و نها عن النمیمه و استماع الیها و قال لا یدخل الجنه فتاته یعنی نمامه و نها عن المحادثه التي تدعو الى غیر الله و نها عن الغیبه و قال من اغتاب امرا مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء یوم القیامه یفوه من فیه رایحتن انتن من الجیف یتعذی بهی اهل الموقف و ان مات قبل ان یتوب مات مستحلا لما حرم الله عز و جل علا
مستحلا لما حرم الله
عز و جل علا و من تتبلا تتبلا علا اخیه فی غیبت سمعه
و من تتوعه. خیلی خوب. حالا این روایت طولانی است نسبتا، بعد زیلش همینه که او ابتدا فرد رسول خدا نهی از غیبت کرد، نهی از استماع غیبت فرمود، نهی از نمیمه و استماع به نمیمه، اینا همه محرماتن آقا، نه سخنچین باش نه مستمع سخن نما. بعد در زیلش فرمود
تا یک اشکال درست داره اینجا، دارم میگه که حالا درست
بزرگ،
ولی خب
بزرگ
باطل
میکنه
تقریبا.
ها، یک وجه این که مثلا الان این تو زبان عرف ما، تو زبان عوام الناس هست که میاد میپرسه میگه مثلا غیبت روزه رو باطل میکنه؟ کثیرا مورد سوال قرار گرفتیم رفاهی که محمدن رسائی مطلب براشون اتفاق افتاده، عوام الناس میان سوال میکنن که آقا غیبت کرده روزش باطله یا نه، سخن چینی داشته روزش باطله یا نه، چشترانی کرده روزش باطله یا نه، این تهمتی به کسی زده، اینا مبتلات سوم هستن یا نیستن. از این عبارتی که خوانده شد که منتصب به رسول خداست، حضرت غیبت را مبتل صوم دانست، مبتل وضو حساب کرد که وضو شکسته میشه، روزه خراب میشه به وسط غیبت. اینا محملش این است که اینا باعث تقلیل ثواب میشن، به لحاظ فقهی غیبت کردن مبتل صوم نیست. خیلی خوب، بگو با توجه به اون مطالب مسلم و قطعی که در فقه داریم که مبتلات صوم ایناست، خوردن آشامیدن الاخر، دقت فرمودین این رو جز مبتلات ندانستن. معناش اینه که ثواب و روزه رو کم میکنه، دقت فرمودین گفت اون روزی که روزه میگیری با روزی که روزه نداری فرق کنه. اگه هر کاری که مثلا همیشه آدم انسانهایی بالاخره غافل گرفتارن و انجام میدن، موقع روزه هم همون کارا رو انجام میده، همین محرمات رو مرتکب میشه، این ثواب و فضیلت روزش کم میشه، چیزی تهش نمونه. اما این رو چوب نمیزنن برای اینکه چرا روزه نگرفتی، تنبیهش میکنن چرا غیبت کردی. بفرمید که کفاره روزه هم به گردنش نمیاد، روزش که اون معنای فقهی باطل نشده، ثوابش کم شد، پاداشش بالاخره کم شد. اونجا هم داره که کسی غیبت کرد رسول خدا فرمود قی کن یا برو روزه تو بخور، مثلا این کنایه از همین جهت هست. خیلی خوب، پس این قسم، این فراز از روایت هم یه جورایی قرینه بر این هست که در ارتباط با استماع غیبت، شنیدن غیبت، ما رو حرام و مسلم، حرام قطعی و مسلم ندانیم. بله. خوب این قسم فراز اول روایت این است که استماع غیبت مطلقا حرامه. ذیل روایت دلیل بر این هست، قرینه بر این هست که استماع غیبت با فرض عدم رد فقط حرام است. یعنی اگر بشنود و نخواد رد کنه غیبت غیبت کننده را، شنیدن حرامه. حالا شما یک مقداری درگیر بشین به این که آیا این ذیل تخصیص میزنه صدر را، تقیید میزنه ابتدای سخن رسول را، یا مقید نیست. حالا این فراز آخر روایت را بشنوید. قول رسول خدا فرمود و من تطوع ابا اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلس فردها عن رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا والآخره. بله. من تطوع علی اخیه، تطوع شاید مثلا کسی داوطلب بشه، دل بخواهی کار رو انجام بده برای برادرش در غیبتی که شنیده است آن غیبت را فیه، در مورد برادرش سخنی در مورد برادر مؤمنش گفته شد، این داوطلب شد به این که در همون مجلسی که شنید غیبت را، به این که رد کنه غیبت را از او، بگه بابا حالا حرفایی که میزنه و در مورد اون آقایی که غیبت شد مختلفه دیگه، نه؟ گاهی برمیگرده میگه اصلش درست نیست، یعنی تو چیزی نبوده اساسا، میگه نه تو چیزی نبوده که تو داری میگی، یا مثلا محمل براش پیدا میکنه، محمل صحیح براش ذکر میکنه، تو فکر میکنی که مثلا این کار حرامی، حرام نیست، محامل مختلفی تصور میشه. خوب، کسی که تطوع علی اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلس فردها عنه، غیبت رو از او رد کنه، رد الله عنه الف باب، خداوند رد میکنه از این شخص هزار باب از شر را در دنیا و آخرت. جالبه، همین یک چیزایی به سراغ آدم میاد که نمیفهمیم از کجا میخوری. میگه عجب گرفتاری هایی برای ما درست میشه، یک دو سه ده فلان. از این روایت اینطور استفاده میشه که اگر کسی رد کرد غیبت را در مورد برادر مؤمنش، پاداشی خداوند میده اینه که شر دنیا و آخرت رو از این دور میکنه.
کسی که داره رد میکنه این حرفی شروع غیبت رو در قطعا قصد گوش کرده به غیبت رو نداشته، یه جوری داره راه فرار برای غیبت درست
میکنه.
ولی کسی که مستقیم میشینه گوش میکنه فرق میکنه.
خیلی خوب، همین رو بعضی آقایون گفتن، یعنی تفسیر قائل شدن در مورد شنیدن غیبت. اون آقا نتیجه میگیره که اگر شنیدن غیبت بره رده اشکال نداره، نتیجه کلامش اینه، اما اگر شنیده میشنوه غیبت رو قصد رد نداره، حق نداره بشنوه. این مطلب رو شیخ بها ذکر کرده و گفته که دیگران مثل که نگفتن، اما با حرف قوی به نظر میاد. بعد از ایشون مثل صاحب مصباح الفقهاء تفصیل داره به قضیه، یعنی ایشون قاره به تفصیله شنیدن غیبت حرامون املا، ایشون میگه تا برای چی بشنوه. دقت فرمودین؟ اگر استماع برای رد است جایزه و شاید واجبه، اگر استماع نبره رد جایز نیست. میخوام رو همین سخن با هم معطل شیم که آیا این سخن این تفصیل تمامه یا نه. ما فعلا اون فراز از روایت رو که مربوط به رد غیبت هست براتون میخونیم تا یک مقدار فکر کنید، ادامهش لابد میمونه بره فردا دیگه. بعد منظورم این بود که کسی که رد کرد غیبت رو از برادر مؤمنش، خداوند از او شر دنیا و آخرت رو دفع میکنه. از این مطلب ضمناً فهمیده میشه که بعضی گرفتاریایی که ما داریم، میگه به چه کنم افتاده زندگیم، نمیدونم از کجا میخورم، یکیش ممکنه همین باشه. میشینی بالاخره غیبت مردم رو داری، بله کسبش بیکاره، دو نفر سه نفر جلب شده، از این میگه از اون میگه، خب اینا قساوت میاره، اینا بالاخره نتیجهش شر دنیاست که دامنگیر اینا میشه، آخرت هم که خودش خوب. و بعد فرمود فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدَّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِقْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّهِ. کسی که میتونه رد کنه غیبت رو و رد نکرد، مثل کسیست که وزر اون فرد غیبت کننده بر ایشون است، کوزر منقتابه، مثل وزر غیبت کننده. بس سبعین مره که نشان از شدت قضیه است، بالاخره تو حریص نشی بشنیدن، تو خیلی دیگه مستمع پای نباشی برای او، اونا بس غیبت نکنه. خیلی خوب، حالا برای روایت محملی ذکر شده، شما روش فکر کنید ببینید بالاخره نتیجه تدبر شما در این روایت چیست. ادامه بحث برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.